خارج اصول فقه جلسه 35 سه شنبه 8 نوامبر 1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثي كه امروز دارين ادامه درس دیروز بیان کسانیه که قائلن وضع و موضوع له و مستعملون فی حرسه در حروف و حیاتی که معنای حرفی دارن عامه. من تذکری که باید ابتدا بدم، ببینید درست بحث ما در حروف و عام بودن یا نبودن این ستا در حروف و حیات، ولی مطالبی که بیان میشه در جاهای مختلف به درد میخوره. از این جهت اگر نگاه کنید خیلی بهتر هم مطلب رو متوجه میشید و هم به هر حال ارزش بس کلیتر میشه، عامتر میشه. من دیروز بیان آقای حائری رو انتخاب کردم برای شما توضیح بدم، ولی واقعش چون دیگه آخر درس بود حس کردم که بیان ایشون رو من فرصت نکردم توضیح بدم. بیانم طولانیه، ملازمی کنین نزدیک به یک صفحه است. حتی من گفتم هی خواستم خلاصش کنم نشد، دیدم مطلب از بین میره. مطلب که سنگینه، عبارت ایشونم که قیراتیه، مام که بیفتیم به جانش دیگه معلومه چی در میاد. لذا دیگه گفتم حداقل حرف ایشون بیاد تا سر کلاسم توضیح بدیم. پس الان ما میخواییم بیان آقای حائری رو توضیح بدیم که باید آخرش برسیم که حرسه، از این به بعد دیگه میگیم حرسه، یعنی وضع و موضوع له و مستعملون فی عامه. آقایان، من کلام آقای حائری رو در 6 جمله فارسی کردم. حالا خواستید من که میخونم بنویسید، خواستید گوش کنید و بعد رو خود عبارت آقای حائری در بیارید دیگه با شما. البته دقیقا ترجمه 6 تا از جمله های کلیدی آقای حائریه. یکی از کارهایی که فضلا باید یاد بگیریم مخصوصا در تدریس همینه، اگر با یه متن طولانی مواجه شدیم اون نکات محوری اساسیشو در بیاریم و رو اونا وایسیم. اینم بهتون بگم، چون فردای درسی البته میشه شنبه، چون فردا انشاءالله با کلام مخالفای ایشون مواجهیم، جالب اینه که ایشون حتی شاگردای خودش هم نتونسه قانع کنه. آقای حائری، مرحوم امام خمینی شاگرد آقای حائریه، ولی بیانی که داره و بعد اشاره میکنیم هفته یعنی شنبه دقیقا برعکس استاده. به هر صورت حالا بیان ایشون امروز خوب بفهمیم، انشاءالله برسیم بیان آقای نائینی هم تو همین راستاست بفهمیم، تا ببینیم که شنبه بناس چی ورق بخوره، میریم تو موج بعدی. خب اگر میخواد، من عرض کردم 6 تا جمله خلاصه کردم، میخونم و البته توضیح کوتاه میدم. 1، ایشون داره که برخی مفاهیم نحوه وجودش در خارج تبعی بلغیر و لا بنفسهی است. پس این شد، برخی مفاهیم نحوه وجودش در خارج تبعی بلغیر و لا بنفسهی است. خب حالا همینجا یه لحظه وایسید، این نیاز به توضیح داره برای شما یا نداره؟ که برخی مفاهیم در خارج که میاد وجودش تبعیه. میخوای دوتا مثال بزنم براتون؟ یکی مثال عرس. عرس وجودش در خارج تبعی نیست. عرس از عرس ضعیفتر معنای حرفیه. معنای حرفی طبق بیانات گذشته ما تبعی نیست، وابسته به غیر نیست، متقوم به غیر نیست. خب این یک مطلب روشن. پس شد برخی مفاهیم نحوه وجودش در خارج تبعی بلغیر لا به نفسه متقوم به غیر است. 2، خواستید یاد داشت کنید. 2، این مفاهیم گاه در ذهن مستقل تصور می شود، مثل تصور ضرب بدون هیچ اضافه ای، و گاه مثل وجودش در خارج تصور می شود. می دونم جسارت خیلی توضیح بدم، ولی بذارید من آزاد باشم. ببینید همین مفاهیم به اصطلاح تبعی که در خارج تبعیه، مثال زدم مثل عرض، مثل معنای حرفی. فضلا ما در ذهن دو رقم میتونیم تصور کنیم. این نظر آقای هاری از اینجا داره مایش شروع میشه ها، دقت کنید. یه رقم ایشون میگه مستقل. مثلا نگاه کنید، من زدن رو تصور کنم بدون فاعل، بدون مفعول، نمیشه؟ زدن، زدن با اینکه زدن در خارج، مگه میشه زدن در خارج بدون فاعل، بدون مفعول؟ اما همین ضرب من مستقل تصورش کنم در ذهن، میتونم هم تبعی تصورش کنم، مثل که تصور کنم زید داره امرو میزنه. حالا این مثال عرض بود، شما مثال معنای حرفی بزنید. من یک ابتداییت سرتو من البسه الالکوفه تصور کنم، یا خود ابتداییت رو نسبت بین مثلا یه فعل با نقطه آغازش. یه بار دیگه میخونم براتون دورو. این مفاهیم، یعنی همین مفاهیم تبعی، گاه در ذهن مستقل تصور میشود، مثل تصور ضرب بدون هیچ اضافه ای، و گاه مثل وجودش در خارج، چون در خارج تبعیه، ذهنم من تبعی تصور میکنم. خب اینا نکته دوم. در منطق آقایان میگن از چیزای روشن شروع کنید، هی یواش یواش برید به طرف اثبات مدعا. حالا آقای حائری رضوان الله علیه چیزایی داره میگه که من و شما هیچ شبهه درش نداریم. بعضی مفاهیم در خارج تبعی هم در تصور. نکته جالبش این بود، در تصور ما میتونیم همین مفاهیم طبعی رو طبعی تصور کنیم، هم میتونیم مستقل تصور کنیم. سه یک کمی طولانیه، من آرامتر میخونم، خواستید بنویسید، شما که دارید بنویسید. سه، ولی در هر دو حال از تصور، در هر دو حال از تصور، بناشو تصور ذهنی چند تا حال داشته باشه؟ دو حال دیگه. در هر دو حال کلیست و قید وجود ذهنیش ملقاست و حقیقتش در هر دو حال یکیست، هرچند تصورش بنابر فرض دوم متوقف بر وجود مفهوم دیگر در ذهن است. یکمی تندتر بنویسید دیگه. هرچند تصورش بنابر فرض دوم متوقف بر وجود مفهوم دیگر در ذهن است. آقا این چی میخواد بگه؟ یواش یواش داره میرسه به مطلب دیگه. ببینید ایشون میگه قرار نشد که ما همین مفاهیم طبعی رو که در خارج طبعیه، قرار نشد دو رقم تصور کنیم، یک رقم مستقل بدون اضافه مثل ضرب بدون فاعل و مفعول، یا ابتداء کلی بدون بصره و سیر و کوفه، یه رقم قرار شد که با این اضافات. حالا در این مطلب دوم، مطلب سوم میخواد بگه که این دوتا تصور از مفهوم به اصطلاح طبعی، این دوتا تصور هیچ وقت هیچ کدامش جزئی نیستا، یعنی خصوصیت جزئیت ازش ملغاست. من اینو باید بیشتر توضیح بدم. ببینید ما چیزایی که در ذهنمون تصور میکنیم به عنوان یک موجود در ذهن جزئیه یا کلیه؟ ببینید من الان یک چیز تصور میکنم، مثلا مفهوم اشی دیگه، بالاتر از اشی مفهوم الوجود، این مفهوم الوجود، مفهوم اشی به عنوان یک حقیقت تو ذهن من جزئیه یا کلیه؟ میدونید که جزئیه، چون ذهن من خلقش کرد. خلق که اشی ما لم یتشخص لم یوجد، ولی قدرت خدا اینه آقایون که ذهن من میتونه همین مفهوم که جزئیه، جزئیتش رو یعنی وجودش رو الغا کنه و به عنوان یه مفهوم کلی تصور کنه. مگه ما نمیگیم مفاهیمی که تصور میکنیم جزئیست و کلی؟ با اینکه همه مفاهیم وقتی در وجود ذهنی میاد جزئیه، منتها گاهی وقتا لباس خاص بهش میپوشیم میگیم مفهوم زید، گاهی کلی نگاه میکنه میگه مفهوم انسان، مفهوم شجر. حالا ایشون میگه این مفهومی که شما تصور میکنید از این وجود ربطی در خارج، وجود لافی نفسه، این وقتی تو ذهن شما میاد شما وجود ذهنیش رو نگاه نکنید که موجودون فی ذهن، وقتی اینو نگاه نکنید میشه کلی. یعنی من تصور میکنم، ببینید ابتدا را هر نوع نسبت ابتداییه نمیتونم تصور کنم، یا نسبت ابتدایی بصره به سیر من، اما این خصوصیت بصره و سیر منو ازش بگیرید، مثل ضرب. من تو ضرب راحت‌تر مثال میزنم. ضرب و شما یه دفعه کلی تصور میکنید، یه دفعه ضرب زید امرا، اما میتونید این دوتا تصور دوتا ماهیت نیستا، شما خصوصیت زید و خصوصیت عمرو القا کنید، هر دوش کلیه. حالا یه بار دیگه میخونم براتون، نگاه کنید. ولی در هر دو حال از تصور کلی و قید وجود ذهنی ملغاست، حقیقتش در هر دو حال یکیست، هرچند تصورش بنابر فرض دوم متوقف بر اینه که ما یه زیدی تصور کنیم که داره میزنه، یه امری تصور کنیم که داره کتک میخوره، یا مثلا بسره تصور کنیم، سیر خودم رو تصور کنم. اما اینا موجب جزئیت ضرب یا جزئیت نسبت ابتداییت نمیشه. میدونی داره چیکار میکنه؟ هی داره میخواد اینا رو لخت کنه از اینا، بعد یه چیزی عام درست کنه. و از عام، موضوع لعام مستملون فی عام. چهار، این توقف و مفهوم دیگر جزئی از متصور نیست. خوشبختانه همین کوتاست. این توقف و مفهوم دیگر جزئی از متصور نیست. یعنی چه آقایون؟ ببینید، ما نگفتیم اگر بخواید مثلا ضربه رو یا ضرب رو وابسته تصور کنید، باید یک زیدن تصور کنید که داره میزنه، یه امرم تصور کنید که داره کتک میخوره، تا تصور فی غیره تصور بشه. یا مثلا یه سیری تصور کنیم، یه سائری، یه بصره‌ای، تا سیر از بصره درست بشه. ولی سوال اینه، این که توقف داره بر اینها مفاهیم دیگه تا این تصور بشه، اینا جزء مفهوم ضربه. شما اگر بخواید ضرب رو تصور کنید، منتها ظرف همین تصور دوم ها که یه نفر داره یه نفر رو میزنه، آیا توقفش بر تصور زید ضارب، توقفش بر تصور امر مضروب، اینا در معنای ضربه؟ بله؟ نه دیگه، اینا باید باشه تا ضربه به تصور دوم تصور بشه، اما اینا داخل در مفهوم ضربه نیست، یا داخل در مفهوم نسبت ابتدایی نیست. پنج، این پنج اول بگم، میخواد حالا حرفاشو پیاده کنه رو مثال، رو مثال ابتدا پیاده میکنه، میخواد بنویسی تا بعد توضیح بدم، یه کمی هم طولانیه. میگه مثلا حقیقت ابتدا سه وجود دارد. منظورش ابتدای حرفی ها. یک، وجود نفس الامری واقعی در خارج. دو، وجود ذهنی مستقل. سه، دو شد وجود ذهنی مستقل، سه وجود ذهنی به نحو وجود خارجی، و چنان که وجود به نحو دوم آن را جزئی و خاص نمی کند، چنان که وجود به نحو دوم آن را جزئی و خاص نمی کند، بلکه با تعریه یعنی لخت کردن از وجود ذهنی کلیست، کذالک وجود به نحو سوم. آقایون، مثالی که میزدیم، ببینید وقتی که رو لفظ ابتدا، ابتدای حرفی، ببینید ما سرت من البست الی الکوفه، یه وجود خارجی داره، همون نسبت ابتداییه، درسته؟ که وابسته به دو طرف هم هست. تا دو طرف هم نباشه، یعنی سیر نباشه، بصره نباشه، این نسبت ابتداییت نمیاد. آقا این قرار شد که هر نسبت حرفی در ذهن چند تا وجود داشته باشه؟ دو وجود دیگه. یه بار من مستقل نگاه کنم بدون اضافه بصره و من و اینها، سیر و کلی الابتدا، یکی هم با اضافه و بند و بیل. حالا ایشون میگه که پس ابتدا سه تا حقیقت داره. یه بار دیگه عبارت رو نگاه کنید، حقیقت ابتدا سه وجود دارد. یک، وجود نفس الامری واقعی در خارج، این همون وجود لافی نفسه، فی غیره، غیر مستقل، متوقف بر غیر. دو، وجود ذهنی مستقل، چون بنا شد ما بتونیم اینو تصور کنیم دیگه، بدون خاصیت نمیدونم سیر و بصره و نسبت ابتدایی، وجود ذهنی مستقل. سه، وجود ذهنی به نحو وجود خارجی، یعنی وابسته. بعد میگه چنان که این دومی، یعنی وجود ذهنی مستقل، اینو جزئی نمی کنه بلکه گفتیم کلیه، به نحو سوم هم کلیه. یعنی درست شما تو یک لباس خاصی پوشاندیش، اما اون لباس خاص جزء معنای ابتدا، جزء معنای ابتدا نیست. شش، آخرین قسمت، این مفهوم به لحاظ اول از دو لحاظ اخیر، آرومتر میخونم، این مفهوم به لحاظ اول از دو لحاظ اخیر برای الابتداست و به لحاظ سوم برای من، ولی همه کلیه. معلوم شد چی شد؟ میگه ببینید، مگه بنا نشد ما الابتدا رو دو رقم تصور کنیم، یه بار مستقل یه بار با اضافه. ایشون میگه وقتی میخواد مستقل تصور کنید لفظ الابتدا رو میارید، وقتی میخواد تصورش کنید فی غیره، ولو از کلیت نمیفته ها، لفظ منو میارید. یه بار دیگه میخونیم، این مفهوم به لحاظ اول از دو لحاظ اخیر. لحاظ اول از دو لحاظ اخیر، شماره قبل رو نگاه کنید، میشه وجود ذهنیه مستقل برای الابتداست که اسمه، و به لحاظ آخر که نحو سوم، وجود ذهنی به نحو وجود خارجی برای منه. ولی بازم میگیم هیچ وقت اینها جزئی نمیشه. خب امروز میتونیم بگیم فثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر دقت کنید ایشون اصلا جزئیت رو به حریم معنا راه نمیده. خلاصش اینه، به حریم معنا راه نمیده. لذا وضع میشه عام، موضوع له هم میشه عام. ولی ایشون فضلا اگر اهل دقت باشید که هستید انشاءالله، مستعملون فیه رو تصریح نکرده، ولی چون هیچ مجال نمیده که جزئیت وارد حریم معنا و قهرن استعمال بشه، مستعملون فیه رو هم جزئی میدونه، ولی در جای خودش عبا ندارن بگن کون الکله آما. حالا آقا میدونی چی کار باید بکنید؟ شما باید امشب این نوشته هایی که حالا دارید، اگر هم یاد داشت نکردید، بالاخره مطلب که تو ذهنتون هست، با این یک صفحهی که تو برگه هست مطابقت بدید و در بیارید. یکی از کارهایی که من نگید چرا قد تکرار میکنه فلانی، ما اصرار داریم آقایان، اصرار داریم که تا طلبه‌ای که 10 سال 12 سال درس خارج میخونه بیتونه با تراث مرتبط بشه. بله استاد میتونه مطلب رو خلاصه کنه، فارسی کنه، بگه. ما خودمون همین خدمت اساتید که بودیم، من یادم نمیاد مثلا استاد محترم یه بار یه متن آورده باشه تو درس، بگه حالا اصلا میخوایم این متن رو بخونیم و از دل این متن در بیاریم مطلب رو. نه، خلاصه میشد، تازه گفتم نمیشد مال کیه، مدت ها واسه بگردیم مثلا سید سند کیه یا شیخ معتمد کیه مثلا، تا بعد مثلا دیگه اواخرها خب میفهمیدیم سید سند کیه، شیخ معتمد کیه. اما من به نظرم اینجور درس خارج یه عیب داره. عیبش هم اینه که اون فاضل رو مرتبط با تراث نمی کنه. حالا یه کسی میگه من کاری با تراث ندارم، ببینید میخوام یه چند سالی یه درس خارجی و یه گواهی بگیرم، اشکالم نداره، کار محترمه. خب هر کسی یه وقت خدای نکرده کاری رو سبک نشماریم، مهم اینه که کدام بالا بره اونجا حساب بشه. ای آخونده ممکنه ملای روستا صبح تو صبح سقف و میشکافه میبره بره فرشتگان بالا، یک کسی هم میبینی با 1000 عنوان به قول اون آقا الله العلماء دید، اگه بگه آیت الله خود کمه، آیت الله العظما هم که به دیگران هم میگن، گفت الله العلماء که دیگه هیچ بالاتر نداشته باشه. حالا منی خب هیچی بالا نمیره، مهم اینه. ولی به هر صورت حالا هر کسی یه مسیر انتخاب میکنه، این اصرار ما دوستان رو همینه که این متون رو هی کار کنیم. بعضی هم میگه خب چه کار کنیم قدرت پیدا کنیم؟ میگم چه کار کنه آدم یک شوفر خوبی بشه؟ میگه خب باید خیلی شوفری کنه. میگه خب اینا همینه دیگه، چه فرق میکنه؟ بله، یه گوسفند بدن به ما تقسیم کنیم تا زور معطلش میشیم، آخرم یه چیزی در میاد، نمیتونیم تقسیم کنیم. میدن به یه قصاب، آدم کیف میکنه، گوسفند رو در 5 دقیقه تقسیم میکنه به 50 تکه برای فقرا. خب خاطر کرده دیگه، کرده یاد گرفته. اینا هم همینطور آقایون، ارتباط با متون ما اینجوری رفتار میکنیم، وسواس نیستیم، میخوایم با متون دوستان مرتبط بشیم. لذا هر چی متن میارم که عین متن هست، از نرم افزار اینا هم نیست، از خود کتاب هاست که کپی میشه، بعد تایپ میشه، بعد خودم کنترل میکنم، برای اینه که شما بعد 10-12 سال واقعا بشید حوض سر خود، کتاب خونه سر خود. اگر چه میدونم اون بر دنیا هم رفتید، دیگه نیاز به قوم ندارید، نیاز به نجف ندارید، خودتون با تراث ارتباط دارید، خیلی مهمه. لذا حالی که دارید کار میکنید آقایان اینطور باشه، هر سواست ما هم به این خاطره. حالا شما شب دیگه، البته شب خیلی دیره، اولین فرصت که میخواد مطالعه کنید این 6 تا مطلب رو از فرمایش شیخ در بیارید. میدونید برای چی این حرف هم باز میزنم؟ چون ما شنبه میخوایم اینا رو پنبه کنیم، یعنی حرف شیخ میخواد توسط آقای اصفهانی، آقای خویی، آقای ابوالمجد باز اصفهانی، مرحوم امام خمینی توسط اینا رد بشه، این شنبه رد میشه. خب اینو باید خوب فهمیده باشیم تا بعد ببینیم واقعا رد میشه یا نه، پس با دقت مطالعه کنید. آقایان در این چند دقیقه که مانده، من یکی از شخصیت‌های بزرگی که ایشون هم مذهبش همین که کون الکل عاما، آقای نائینی، آقای نائینی ایشون هم مفصل داره خب، ولی من از اون مفصلش اگر برگر رو نگاه کنید یه 5-6 خط آوردم. تفاوت حرف آقای نائینی با شیخ، با اینکه هر دوشون میگن کون الکله، اما بگم چیه تفاوت؟ بیشتر تو کلام نائینی شما استدلال میبینید، یعنی فرمایش آقای نائینی میشه متمم فرمایش هاشم عبدالکریم. حتی این تکش که من آوردم و الا تکه های قبلش که نه خودش مستقله. حالا شما بله نگاه دارم میکنم حرف آقای نائینی رو هم در سه جمله من به همین کاری که با آقای حائری کردیم در میارم، دیگه راحت مطالعه کنید. کوتاه‌ترم هست، راحت‌ترم هست. ببینید آقای نائینی سه تا حرف میزنه که ثابت کنه کون الکل عاما. یک، میفرماید حاجت معنای حرفی به غیر مثل ایجادی بودنش منافات با کلی بودن آن ندارد. یه بار دیگه بخونم، حاجت معنای حرفی به غیر مثل ایجادی بودنش منافات با کلی بودن آن ندارد. آقایان مگه قرار نشد که معنای حرفی در خارج محتاج به غیر باشه؟ مگه قرار نشد معنای حرفی در تحقق در خارج محتاج به غیره؟ اینم به تو میگم آقای نائینی حروف رو میگه بعضی حروف ایجادیه، انشائیه. مثال بزنید شما حروفی که ایجادیه، یعنی من انشاء میکنم، مثل شرط، مثل استفهام، مثل تمنی، مثل ترجی. بعضی حروف نه، حاکی از بیرونه، مثل من، الا، علا. ایشون میگه آقا حروف چه اونیش که ایجادیه، مثل ان و لو و لیت و لعله، چه اونیش که غیر ایجادیه، درست در تحقق خارج وابسته به غیره، اما این منافات نداره که معنای حرفی بشه جزئی. میدونید چرا؟ ببینم زود منتقل میشید. چون معنای حروف وجودات خارجی نیست. اگر معنای حروف وجودات خارجی بود، خب اگر وجودات خارجی جزئیان معنای حرف هم میشد جزئی. اما آقایون چند بار ما به شما بگیم وجودات خارجی معنا بگید آقا نیست، بارها گفتیم دیگه. یه بار دیگه میخونم این یکو، ببینید میگه حاجت معنای حرفی به غیر در تحقق در خارج، اینم اضافه کنید، حاجت معنای حرفی به غیر در تحقق خارجی مثل ایجادی بودنش منافات با کلی بودن آن ندارد. میخواد اضافه کنید چون خارج معنا نیست، خارج معنا نیست که بخواد باعث جزئیت بشه. خب دو یه کمی طولانیه. بین هر آنچه با من ایجاد می شود، آرومتر می خونم، می خود بنویسید، سریعتر بنویسید. بین هر آنچه با من ایجاد می شود هیچ اختلافی نیست، در حالی که بین آنچه با من ایجاد می شود غیر از آن است که با الا ایجاد می شود. در حالی که اگر معنا جزئی بود می بایست در هر استعمال من آنچه ایجاد می شود غیر از آن باشد که با استعمال دیگر ایجاد می شود، مثل غیریت زید و عمر. معلوم شد چی شد؟ خیلی مهمه ها، تمام حرف نائینی تو همین دومیه، استدلالشه. ببینید میدونید چی میگه؟ حالا که بگم میگید عجب چقدر ساده. ببینید ما وقتی کلمه من رو مثلا 10 بار استفاده میکنیم، سرتو من البسره الالکوفه، سرت من قم الی تهران، سرت من شیراز الی فلان. حالا همش هم سیر نگیم. قرآن خوندم از اول تا آخر، صحبت کردم از اول تا آخر و هاکذا. ببینید شما من 10 بار 20 بار استفاده میکنید، اون چه با من ایجاد میشه، هر باری که با من ایجاد میشه غیر اونیست که 2 دفعه با همین من ایجاد میشه، یا معنای من ثابته. یعنی معنای من در سرتو من البسه الال کوفه با سرتو من قم الی تهران معنای من فرق نمیکنه، معنای من فرق نمیکنه، ولی معنای من با الی فرق میکنه. شما ابتداییت رو با من تولید میکنید، ولی با الی انتها بودن رو تولید میکنید، نه ابتدا بودن. حال میدونید چی میگه ایشون؟ ایشون میگه اگر معنای من جزئیه، مثل معنای زید و عم، زید و عم وز خاص موضوع له خاص، آنچه که با زیدون تولید میشه غیر از اونیست که با امرون تولید میشه، و آنچه با امرون تولید میشه غیر از اونیست که با زیدون تولید میشه. واقعا من اینجوریه، هر باری که استعمال میکنیم یه معنای جدیدی میاد، یا یک مشترکیست که تو همه منها هست ولی در الا نیست، با الا فرق میکنه. ایشون میدونید میگه اگر معنای من موضوع لجزئیه، آقایونی که میگید موضوع لجزئیه، آقایون هنوز نرستیم، میرسیم. میگه اگر معنا جزئیه باید هر بار که من به کار بره یه معنای جدیدی ایجاد بشه، در حالی که نمیشه. حالا یه بار دیگه نگاه کنید عبارت رو، حالا هرچیش نوشتید، بین هر آنچه با من ایجاد می شود، میخواد اضافه کنید در استعمالات مختلف، آنچه با من ایجاد میشه هیچ اختلافی نیست. شما 10 بار منو به کار ببر در 10 جمله مختلف، معنای من فرق نداره، در حالی که آنچه با من ایجاد میشه غیر اونی که با الا ایجاد میشه. پس معلوم میشه من و الا با هم فرق میکنه، ولی من و من و من و من تو جمله های مختلف فرق نمیکنه. در حالی که اگر معنا جزئی بود، اگر بگید موضوع لخاصه در حروف، آقای اصفهانی، آقای بزرگانی دیگه، اگر معنا جزئی بود میبایست در هر استعمال من آنچه ایجاد میشود غیر از آن باشد که با استعمال دیگر ایجاد میشود، مثل غیریت زید و عم. شما زید میگید یه معنا ایجاد میشه، عمر میگید یه معنا. میدونید آقایون اگه اینو خوب بفهمید، اون وقت میتونید رو بحث شنبه تصمیم بگیرید که اون حضرات مخالف تونستن این استدلال رو جواب بدن یا نتونستن. سه گفتم، سه تو جمله داره ناینی، سه نتیجه میگه من موضوعتون للقدر الجامع، این کوتاست، یه خط بیشتر نیست، من موضوعتون للقدر الجامع بین موارد آن، ولا نعنی به کلیت معنای حرفی مگر همین معنا. آقایون وقتی من بنا شد قدر مشترک داشته باشه تو 1000 تا استعمال، تو 100 هزار استعمال، تو 100 میلیون استعمال، معنای من که فرق نمی کنه. پس معلومه معنای من اون قدر جامعه. خب اگر معنای من قدر جامعه، به چه مجوزی میگید موضوع اون له خاصه یا مستعملون فی خاصه؟ من آقایون تا اینجا دیگه بیشتر از این توان نداشتم، بیان من قاطعا بیان بدی نیست. حال اینجوری رفقا میگن، این آقایون بیانه، اونایی که میگن هر سه عامه، اگر حمله بر شوخی کنید خودشون هم بودن اینجوری نمیتونستن مطلب رو بیان کنن، اول مطلب رو بیارن بعد فارسی کنن بعد توضیح بدن بعد یادداشت کنید، خدا وکیلی خودشون هم نمیتونستن، قاعدش این بود دیگه. حالا این شد فقط رو نقدش، اول تصور درست بکنید برای شنبه نقدش، خیلی حرف داریم. الحمدلله رب العالمین.